روزا تقدیمتان میکنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. خزان از راه رسیده بود و باران میبارید و شمال هم میوزید. خرگوش ریزگک خسته بود و چیزی نمونده بود که از خنک یخش بزنم. خیلی دلش میخواست خانه‌ای داشته باشه. به همین دلیل در جنگل به دنبال سرپناه و خانه‌ای میگشت. خرگوشک ریزه در راه به درخت بلوط پیری رسید. خانه‌ای درویش دید. دروازه او خانه را زد.
کسی خانه نیست؟
من صاحب خانه هستم. کاری داری خرگوش؟
من به دنبال خانه بگردم.
خب من که نمیشه این خانه را با تو بودم، ولی درخت کلان است. چرا در این درخت بر خودت خانه جور نمی کنی؟ او وقت همسایه ما میشی و مثل دو تا دوست میتونی با هم زندگی کنی.
سجد جد از راستی بگی؟ من اجازه دارم؟
بله اجازه داری. فقط این درخت تنها از من ای سیکو چند تا زاغم روش بر خودشان خانه ساختم. متوجه هستی سیکو؟
و با اونا کاری ندارم و بر خودم خانه بسازم.
خرگوش حرف او را قبول کرد و با کمک پنجه ها و دندانش شروع به کندن سوراخی در درخت کرد. در همین موقع یک دست از زاغ روی زمین شیشتن و خرگوش دیدن و نمیخواستن که اونجا بر خودش خانه جور کنن. زاغا و خرگوش ریزگک حمله کردن و او را از اونجا فراری دادن. خرگوش با ناراحتی در جنگل برای خودش ادامه داد. او فهمیده بود که نمیتونه روی درخت زندگی کنه و باید جای امنی را پیدا کنه که دور از حیوانات دیگه و دشمنش باشه. خرگوش رفت و رفت و رفت تا به خانه کوچک دیگه ای رسید. استاد شد و دروازه را زد و چون جوابی نشنید پرسان کرد: کسی خانه نیست؟ من به پشت خانه می گردم. ده همون موقع دروازه خانه باز شد و یک خارپشت بیرون آمد. خارپشت خرگوش ریزگک به خانه خودش دعوت کرد و حتی اجازه داد که همراه از او زندگی کنه. خانه گرم و راحتی بود. جای راحتی برخو کردن بود. فرشا و توشکای نرمی هم داشت.
دیشب خوب خو کردی؟
بله تشکر. جای بسیار خوب بود. واقعا خانه خوبی داری.
میگم خرگوشان اگه خیلی خوشت آمده و در خانه ما آرام هستی میتونی پیش ما مانی.
از راستی میگی؟
بله خودت که میبین خانه ایم کلان است. هر دوی ما میتونیم مثل دو تا بیادر با هم زندگی کنیم.
تشکر خارپشت جان، تو چقدر مهربان هستی.
خواهش میکنم خرگوش عزیز.
بله دوستای نازنین، خرگوش دعوت خارپشت قبول کرد و پیشش ماند. همه چیز خیلی خوب بود تا ای که بعد از 3 روز سر و کله یک روباه پیدا شد. روباه دروازه خانه را شکستاند و به داخل خانه در آمد. خارپشت تا روباه را دید خودش جمع کرد و به شکل یک توپ پر از خار شد. خرگوشم به سرعت برق گریخت و باز در جنگل آواره و سرگردان شد. او فهمیده بود که این قسم خانه برش اصلا مناسب نیست. او باید جای امنی را پیدا کنه که دور از حیوانات دیگه و دشمنایش باشه. خرگوش رفت و رفت و رفت تا ای که دمیان راه با یک غار تاریک رسید. با سنگ‌های اطراف در غار زد و سوال خودش را تکرار کرد که کسی خانه نیست؟ در همین موقع صدایی او را به داخل غار دعوت کرد. او صدای یک بوم بود. بوم راضی بود که خرگوش پیشش زندگی کنه، در خانه از او باشه. اما چند روز بعد خرسی داخل غار شد. خرس ترسناک خرگوش و بوم فراری داد و خودش همونجا خو کرد. باز هم خرگوشک ریزه فهمید که غار جای مناسبی بر زندگی کردن او نیست. او باید جای امنی را پیدا کنه که دور از حیوانات دیگه و دشمنایش باشه.
خودک شده بره. فکر کنم که چهار روز دیگه برف بیایم. اگه تا اون وقت من خانه پیدا نکنم چطور کنم؟ اطمار از خانه یخ بزنم و بمورم. من همه فامم کجای جنگلم بگردم تا یک خانه خوش پیدا کنم. این طرف رفتم، اون طرف دیگه هم رفتم. بهتر است که از زاغی کمک بخوایم. زاغی؟ زاغی؟
سلام خرگوش جان، کاری داشتی که سلام کردی؟
بله، من چند روز است که پشت خانه بگردم که هم با کم باشه و هم گرد. بفهمی که چند روز دیگه زمستان است.
قار بله که زمستان است. از گپایت فهمیدم که تو خانه میخوایی که آزرا آماده باشه، اما خب این شدنی نیست.
شدنی نیست؟
بالومدار است که نیست خرگوش شد. هر ایوان رابط کشیده، کار کرده، عرق ریخته تا تانسته برای خودشان خانه جور کنن. خانه پیدا کردنی نیست که، خانه جور کردنیست، باید جورش کنی.
راست میگی، کپایت قبول دارم. ما باید یک خانه بر خودم جور کنم.
بله، فکر خوبی است. من کمکت میکنم.
خرگوش و گپ زاغی گوش داد و دست به کار ساختن خانه شد. او اتاقه که ریزهی ساخت و برش پنجرهی درست کرد. روی سقف خانهش دودرو هم ماند. چند تا چوکی یک ریزه هم از چوب درست کرد و دور میز چیند. خرگوش میخواست که خانهی راحتی داشته باشه. خرگوش از جولا خواست تا بر خانهش یک پرده ببافه. موش صحرایی هم فرش قشنگی بر خانه خرگوش بافت. دارکوب هم یک چوب لباسی و یک قفل بر دروازه خانش جور کرد. خلاصه ای که خرگوش ریزگک با کمک دوستایش خانه محکم و قشنگی بر خودش ساخت و او تانست فصل خنک زمستان در خانه گرم و نرمش براحتی زندگی کنه. خب نازنینا، اینم از قصه امروز ما. چطور بود؟ خوشتون آمد؟ خدا را شکر.
خب دوستای عزیزم، قصه امروز هم شنیدین. انشالله که خوشتان آمده باشه. با پایان برنامه امروز رسیدیم. هر جا هستین سالم باشین و تندرست. تا فردا با من خدا.
یاران ارجمند، خوبان همراه با رادیو، در این برنامه بعدی که در این لحظه برای شما عزیزان در نظر گرفته شده، معرفت دینی هست که تقدیم حضور شما می شود.
معرفت دینی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از ویژه برنامه‌های معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً ما را همراهی کنید. قرآن معجزه جاودان و بی‌بدیل پیامبر بزرگوار اسلام است که با عنوان خورشیدی تابناک در تاریکی درخشید و خود دلیلی بر حقانیت نبوت پیامبر اسلام شد. در ادامه این برنامه با معجزه جاوید پیامبر اسلام بیشتر آشنا می شویم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های قبل به آخرین فراز از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. حال قصد داریم در مورد قرآن معجزه جاودان و بی‌بدیل پیامبر بزرگوار اسلام نکاتی را مطرح کنیم. اگر اوضاع و احوال جهان را در 14 قرن قبل مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که جوامع بشری از جمله در عربستان در تاریکی جهل فرو رفته بودند. در آن وضعیت تیره و ناامید کننده حضرت محمد به پیامبری مبعوث شد و از روزی که پیامبر آیین اسلام را به صورت مکتبی بزرگ و جهان شمول به بشریت عرضه کرد، در همه مراحل دعوت از آیات دلنشین قرآن بهره گرفت. در محیطی که مردمش در جهل و بیخبری به سر می بردند، قرآن با عنوان خورشیدی تابناک در تاریکی درخشید و خود دلیلی بر حقانیت نبوت پیامبر اسلام شد. در دوران کنونی نیز که عصر تمدن و پیشرفت است و بسیاری از اسرار و حقایق آفرینش آشکار شده، گذشت زمان و تکامل فکری بشر خدشه‌ای بر حقانیت قرآن وارد نکرده است. اینکه قرآن برای همیشه زنده و باقی است خود دلیلی محکم بر معجزه بودن آن و سندی روشن بر حقانیت رسالت پیامبر اسلام است. بارها مشاهده کرده ایم که دانشمندی سرشناس یا جمعی از اندیشمندان کتابی را در رشته تخصصی با دقت زیاد بر رشته تحریر در آوردند. گاهی هم انتشار آن اثر موجی از تحسین و تشویق عمومی را برانگیخته است، اما با گذشت زمان و پیشرفت علم به تدریج آن اثر ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. برخلاف روال معمول در مورد آثار و نوشته‌های بشری، قرآن این گونه نیست. یکی از جنبه‌های عظمت قرآن در این است که با وجود سپری شدن قرن‌ها و تحول خارق‌العاده زندگی بشر، همچنان تأثیرگذار و حیات بخش است. نه تنها در جنبه‌های اعجاز آن هیچ گونه تزلزلی رخ نداده، بلکه هرچه دامنه علم و دانش بشر گسترش یافته، عظمت و اصالت معارف آن بیشتر آشکار شده است. با توسعه دانش انسان و گشایش افقهای تازه اندیشه، این امکان برای بشر فراهم شده که در مقایسه با مردم اعصار گذشته از دریای معارف قرآن بهره بیشتری ببرد. اگر قرآن به دایره کوچکی از زمان و مکان محدود بود، نمی توانست در بستر زمان به پیش بتازد و پی در پی در نسلها نفوذ کند. پیامبری که برای همه بشریت مبعوث شده و قرار است آیینش برای همیشه باقی بماند، باید برای اثبات رسالت آسمانی خود معجزه‌ای ارائه کند که ماندگار است و جنبه فصلی ندارد. لازمه ی رسالت دائمی او این است که معجزه‌اش جاودانه و همیشگی باشد و همگام با تحولات زمان به پیش برود تا همان گونه که بر گذشتگان حجت بوده بر آیندگان نیز حجت باشد. چون این پیامبری نمیتواند به معجزاتی تکیه کند که کاربردش کوتاه و مقطعی است و برای نسل‌های بعد امکان درک و مشاهده آنها وجود ندارد. با عنوان مثال میبینیم معجزات موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام که مربوط به برخی امور خاص مثل تبدیل شدن عصا به اژدها یا زنده شدن مردگان بود، همینک در دسترس بشر نیست. اما قرآن همواره در دسترس و در اختیار همه نسل‌های بشر است و هر انسانی در هر زمان و مکانی میتواند آن را مشاهده کرده و مورد تدبر و بررسی قرار دهد. یکی از جنبه‌های نیرومند اعجاز قرآن مسئله فصاحت و بلاغت و زیبایی لفظ آن است. قرآن در عصری نازل شد که ادبیات عرب در اوج شکوفایی بود. شعرای نامی و خطیبان عرب زبان اشعاری می سرودند و خطابه‌های ایراد می کردند که از جنبه فصاحت و بلاغت برجسته بود. البته این اشعار غالباً دارای مضامین حماسی، عاشقانه یا در جهت تحریک حس غضب و انتقامگیری بود. آنها بعضی از اشعاری را که به نظرشان دلنشین بود بر دیوار کعبه می آویختند. در چنین محیطی آیات قرآن از جانب خداوند نازل شد. کتابی که حروف و کلمات یعنی مصالح اولیش همان حروف و کلماتی است که در اختیار همگان قرار دارد. با این حال این کتاب از نظر فصاحت و بلاغت و زیبایی چنان فوق‌العاده بود که دنیای عرب به ویژه ادبشناسان را در دریایی از حیرت فرو برد. اما سران مشرکان جزیره عرب که با طلوع خورشید تابناک اسلام پایه‌های قدرت پوشالی خود را در حال فرو ریختن می‌دیدند، در صدد برآمدند با تمام توان از پیشرفت و نفوذ کلمه حق جلوگیری کنند و در این راستا از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. آنها می دیدند که این کتاب از نظر سبک و اسلوب بیان و مفاهیم خارق‌العاده است و با آثار و نوشته های رایج آن زمان هیچ سنخیتی ندارد. لذا هرگز ادعا نکردند که این آیات مغایر با اسلوب فصاحت و بلاغت و زیبایی بیان است. با این وجود به شیوه های غیر متعارف و تهدید آمیز روی آوردند. این در حالی است که پیامبر از همان ابتدا به صراحت اعلام کرده بود که اگر می توانید سخنی مانند قرآن بیافرید. آنها پیامبر اسلام را به جنون متهم کردند، او را دروغگو و ساحر خواندند، وی را به مرگ تهدید کردند، در محاصره شدید اقتصادی قرار دادند و زمانی هم که به مدینه هجرت فرمود، هر روز توطئه جدیدی را علیه آن بزرگوار تدارک دیدند و پیکارهای خونینی را بر ضد او براه انداختند. با آنکه مخالفان از هیچ اقدامی برای مغلوب کردن و تضعیف پیامبر مضایقه نکردند، ولی تنها کاری که توان انجام آن را نداشتند همین بود، یعنی از آوردن سوره‌ای مانند قرآن عاجز ماندند. آنها می دانستند که نمی توانند از این راه به مقابله با پیامبر برخیزند. قرآن به اشکال و شیوه های مختلف ادیبان، دانشمندان و متفکران را به مبارزه طلبی فراخواند. قرآن در سوره اسراء آیه 88 می فرماید:
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا.
بگو اگر انس و جن گردآیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، نمی توانند مانند آن را بیاورند، هرچند که بعضی پشتیبان و یاور برخی دیگر باشند. قرآن با این بیان مخالفان را دعوت می کند که کتابی مانند آن بیاورند، از هیچ بشری ساخته نیست که مانند قرآن را بیاورد. نه فقط ادیبان، بلکه اگر همه عالم اعم از جن و انس هم به یاری آنها بشتابند تا مانند قرآن را بیاورند، هرگز قادر بر انجام این کار نیستند. قرآن در آیه دیگر از این حد تنزل کرده و از مخالفان می خواهد اگر می توانند تنها 10 سوره مانند آن را بیاورند، چنان که در سوره هود آیه 13 می فرماید
ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات و دعوا من استطعتم من دون الله این کنتم صادقین.
یا میگویند او قرآن را از پیش خود ساخته است. بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره ساخته شده همانند آن بیاورید و هر کس از غیر خدا را که میتوانید به یاری خود دعوت کنید. و قرآن در جای دیگر از تردید کنندگان در حقانیت آیات آن می‌خواهد که اگر می‌توانند تنها 1 سوره مانند این کتاب را بیاورند. قرآن در سوره بقره آیه 23 می‌فرماید
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله و دعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
و اگر در آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کرده ایم شک و تردید دارید، اگر راست میگویید سوره ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا برای این کار فراخوانید. این آیه مردم را دعوت کرده است که تنها 1 سوره مانند قرآن بیاورند. این در حالی است که بعضی از سوره های قرآن مانند سوره های توحید و کوثر تنها از چند جمله کوتاه تشکیل شدند. با این حال مشرکان جزیره عرب در انجام آن عاجز ماندند. همانطور که مشاهده کردیم قرآن در یک جا از مخالفان می‌خواهد همانند قرآن را بیاورند، در جایی مثل 10 سوره آن و در جای دیگر می‌خواهد که مثل 1 سوره آن را بیاورند. برای تأکید بیشتر میگوید اگر همه دانایان و متفکران و صاحب نظران عالم پشت به پشت دهند، هرگز نمیتوانند مثل قرآن را بیاورند. با تشکر از همراهیتان به پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد خداوند یارا نگهدارتان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، جمعه ایتان به نیکی باد انشالله که در کنار خانواده خوش و سرحال و سلامت باشین. ما هم بر جمع خانوادگی شما عزیزان برنامه شکرستان در نظر گرفتیم که در این لحظه تقدیم شما می شود.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. می خواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند. ساعت با وقت خنده و چک چک رسیده است. شکرستان.
خدایا سپاس که در کنار ما هستی.
فقط یک کلمه است.
یگان وقت هم دو کلمه،
اما خیلی حال ما رو خوب میکنه.
سلام میگیم.
سلام علیکم رو میگیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. چیال دارین؟ چی احوال؟ سلام.
خیلی خیلی
خوب هستی؟
روز جمعه روز خوب رخصتی، هی نکن اعصاب خود را خط خطی.
شاد باش و بی نهایت خنده کن، غصه ها را از خودت شرمنده کن.
هر کی رو لبخنده داره که قلب بخشنده داره، صورتی تابنده داره وقتی فروزنده داره، صورتی تابنده داره وقتی فروزنده داره.
بیشک اونایی که خندروی و با حوصله هستن،
و بیشک اونایی که هیچ وقت ناامید نمیشن.
هر کی غم رو پس بزنه، پا به کوبه دست بزنه، ریشه ی غم رو بشکنه، ریشه ی غم رو بکنه. حالا حالا ها پیر نمیشه نوالا.
هستیم در خدمت شما.
اینجا خو شکرستان است.
اونجا کجاست؟
شما امیل ازاد از کجا شکرستانی شدین؟
در هر جایی که هستین خوش باشین
و زندگیتان شیرین باشه.
بریم بخیر سر برنامه امروز.
یک نفری را میشناسیم که یک خانه را یا یک زمین را یا یک دکان را و چند نفر فروخته.
چه رقم فروخته؟
سند جور کرده، برای هر کدام از خریدارا یک سند متفاوت نشان داده. و خریدارا هم بیخبر از همه جا او خانه یا زمین یا دکان خریده.
فروشنده چی کار کرده؟ خریدارا را بازی داده؟ چه رقم؟
با سند سازی خانم حسینیان. تقلب در تقلب در تقلب.
بیخی دو بیتی گفتن آقای موحد.
چی تو دو بیتی گفتم؟
اینا بیخی وزنش مثل اینی شعر بود که علا یار جان خطر داره جدایی، نهال بی ثمر داره جدایی.
خوب.
بیا که ما و تو یک جا بشینیم که مرگ بی خبر داره جدایی.
خب خیر از دیگه. آل یک سو شد دیگه خانم سیدان.
سو نشد.
مگرم چی خوب یک خواندن زمین خواندن امزایر.
آل شروع میکنین دیگه.
علا یار جان خطر داره جدایی، نهال به سمر داره جدایی، بیا که
خال بس کنین. بس است دیگه، بس است. چی میخواستین بگوین؟ گپتان از یادتان نرود.
میخواستم حمید
تقلب بود.
تقلب در تقلب در تقلب.
بله.
روشنی بندازم.
خب روشنی بندازین.
سند جور میکنه. خب بگوین. خب
خب
باز برای سند تقلبی خود شایدم پیدا میکنه.
اوه وا، مردم چطور شایدی میتن حال باز در ایالت؟
یک تعداد از مردم خود خبر ندارن.
خب
به خاطر دوستی و آشنایی و قومی یا خواهش و تمنای آدم سندساز میرن ای کارو میکنن، اما یک تعداد دیگه چی؟
چی؟
هایسته میگم کسی خبر نشه. یک تعداد دیگه از جناب سندساز پیسه میگیرن. پیسه
الله توبه ما باشه، چی کارا میکنن.
خانم حسینیان، درباره موضوع ما باید حکایت زیاد باشه دیگه نه؟
حتما هست، حتما.
خب اینم مرشد و باشه مرشد را بیاریم که در این باره حکایت بگویند دیگه.
اینال مرشد میاد و میگه که راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت و روایت کردند که در روزگاران بسیار دور مردی میزیست. باز میبینی که مردی نمیزیست و زنی میزیسته. غش نکنین شما،
همیشه همیشه حکایتاش گدوات میشه.
خلاص تا میگفتی نمیره، اینا رو میشنم و قارش میه و میره و این هفته به حکایت میمونه.
خو
بچه مرشد.
جانم مرشد،
اسب خیال را زین کن که بر روزگارهای بسیار دور سفر کن.
سراپا شوقم مرشد.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت و روایت کردند که در روزگار بسیار دور مردی میزیست.
روزنامه کشف اسناد جدید تقلب در کمیسیون تقرر شعبات اداری. روزنامه افشای تعلق بوسی تحصیلی به خسیر بوده ها. روزنامه لبه دوین خبرهای عاجیل. ویروسی کرونای دو در سواحل انتالیا. روزنامه لپس نمانین از خبرهای روزنامه.
بله، مثل همیشه حکایت در هم آمیختگی. و
بچه مرشد، بدتن و کنایه صحبت میکنی.
فقط من نیستم مرشد، شنیدم حتی مجری ها هم میگویند یک مرشد. بچه مرشد
زبانت را ببند. بچه مرشد
بچشم.
و اما آوردند که در روزگار بسیار دور مردی میزیست.
خب بچه تو چی گفتی؟ میخوایی که زن خارجی بگیری؟
خب بله، چی عیب داره؟ همین خانه ما را سیل کنین، از سامانای خانه بگیرین تا چادری پیچسکن مادر جان، کلش خارجیست.
اوزن این چی گفته رویسته؟ اوزن
مادر قنده، مادر یک گپا میزنی تو هم؟ مگرم با این دخترای موی زرد خارجکی میشه زندگی کرد؟
خب یک موی سیاهش میگیرم.
بچه
بله،
از همین دخترهای قوم یکی رو انتخاب کن. الله. دختر خالد. ها زن چی گفتی دقیقا؟ دخترهای کاکای تو هم هستن، دختر مامای شفیقان بسار یک دختر خوب هستن.
اصلا بچه دختر بله. فامین نخواستی خیر است، کارخونده های مام دخترهای دارن که پنجی هفته او هستن
دیگه.
یکی از یکی دیگه مقبول تن. چشما و این نام خدا چک چشمای مقبوله. آبی رنگ آسمان، ناخونا بلند، پروتز کمر را سعی کنی دلتا میبره تا سیل کدام خواستن. یگان تا ایشان بیخی مویایشان هم زرد کدن. دگه چی میخوایی؟
خوب است از کل بود چی کافی دکنی.
مادر جان، امیال پدر جان، پیسه مچم گله و قلین و هزار نفر میمان و بهترین اوتل و چل رقم نان و مچم دگه کشفش داره؟
خوصه ایش بچیم.
نه
یعنی که تو میگی در خارج دختر کوپونکی و مفت است؟
خارجی یا پدر جان پشتی سیالداری ها نیستن.
خب؟
اونا با خود زندگی فکر میکنن. خنده نکنین پدر جان، آروسی هایشان هم بسیار مختصر است. نهایتش همی 30-40 نفر به یک رستوران میبرن، استیک میتن همی.
والا چی بگویم دیگه، زندگی خودت است، حق انتخاب داری. فقط بچه ممی اوش خود بی.
خب پس خلاص شد. خاطرتان جمع باشه پدر جان، خاطرتان جمع، هوش خودم میگیرم.
یک ماه بعد.
آخه بچیم صدقه سرت شام، تو یک ماه رفتی گم شدی، آخرام یک دختر چینایی رو دستش گرفتی آوردی خانه.
مادر جان اولی که باید یک نگاه انسانی داشت. چینایی چی مانا؟ یک وقت پیش خودش چینایی نگن که دست خودتون خفه میشه. خب
ببخشین دیگه
که آل بیزو کل بازار و کل سامانای خانه چینایی شده.
مادر جان پدر جان بزودی بزودی چین اروپا را میگیره.
نه
بله یک فیلسوف که نامش مچم یادم نیست و میگه دنیا به سمت چینایی شدن پیش میره. 100 سال دیگه کلگی چینایی میشن.
او فیلسوف از چین سوام.
بله مادر بله.
یک نفر انتخاب میگیری جان مادر که نام خوب میداش هو هم شد نام.
خب مادر گلم شما آرس گلم گفته صدایش کنین میشه که
همین مانده کورا بگویم آرس گلم آرس گلم.
مادر چوب باشه چوب باشه مادر.
پدر مادر شفیق به شما سلام علیک.
سلام های عزیز. بیا بشین بیا بیا بشین.
نه نه من ننشست به احترام، من باید استاد.
خیمم استاد میشم هو
بیشتر جاید.
مادر جان
رفته کدی کمپیوتر ازدواج کردم.
سه روز شد که من آمد، من شنید که شما زن لط کرد دو زد، چرا شما مرا لط نکرد؟ من دوست نداشت.
عزیزم عزیزم چی گپ است؟ به زبان خودت من مرد برایت، تو عشق بود. فامید فامید
فامیدم
دلم داره چپه چپه میشه.
چرا خدا
من دیگه تاب ندارم که چیزا رو بشنم. خاک دستت
ای مادر جان.
بچه موم دلم بالا بالا اومده رو ایستم. موم یک کارک دارم تو خودت کدمی کی بود؟ هو هو جان اگه دور باشه که باید بگوی هو فامیدی کدی هو جان قرارم تو گب زده بریم بچیم خوشبخت باشه.
نمیخواین چینا یاد بگیرین؟
نه 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 مامم هی گفتم میرم.
هو پدر هو
هو
پدر رفت، مادر رفت، چرا مرا دوست نداشت؟
گوشکو هوی عزیز باید به پدر و مادرم
خب
فرصت بدی، کم کم اونا مثل ما عاشقت میشن. نگم موافق هستی بریم پارک در مورد مسائل زندگی گپ بزنیم در مورد آینده ما؟
انفلاق نشد؟
باید خودت با شرایط زندگی بمین جخو کم کم خوی کنی دیگه، نترسی از چیزه.
من دوست داشت.
گفتم که من مرد برایت. فامید چی گفت؟ میفهمی دیگه نام خدا. البته خودت باید روی امی زبان ما زیادتر کار کنی.
من که هیچ نفهمید.
من فامید من چرا تو گم میزن؟ خب بالاخره من میفهمم دیگه چی میگی. خب گوش کن هو هو.
بله
من کلن اولاد زیاد خوش دارم، خوش دارم که مشتکای ما قطار شده بر ردیف.
قطار؟ ترن؟ اوه مای گاد.
نه نه هو هو ترن نه، این یک اصطلاح، اصطلاح قطار شده یعنی پشت سرم استاد شدن 4 تا اولاد 5 تا اولاد 6 تا اولاد 9 تا اولاد اینو تو.
ولی من اولاد نشد، نتانست.
یعنی چی؟ ببینم عزیزم مگرم خودت اشتک خوش نداری؟ طفل خوش نداری؟
دوست داشت دوست داشت.
خب چرا؟
ولی نشد، نتانست.
چی؟
من 90 سال داشت، اولاد نشد.
رشخندی نکو هو، رشخندی نکو 90 سال؟ نه مذاق نکو، آزارم نتی. چی رو
چی گفتی؟
رشخندی گفتم.
یعنی چی؟ نفهمید رشخند.
او گپه گمش که اصلا مگرم خودت 21 ساله نیستی، 90 ساله چی گدانت افتاده؟
من 90 سال داشت.
نگوی گپه.
ولی پوست خود عملیات کرد 50 بار 50 بار تار صوتی مصنوعی بود. یک چشم من ندید.
چی؟
شیشه بود.
شیشه
نگاه
بود؟
کرد چشم چپ نگاه کرد.
نه دروغ هست، مزاق هست هو. بگو مزاق میکنی، بگو که الهی گفتی، بگو دروغ گفتی.
من زلف مصنوعی داشت، شنید که شما زلف خوش داشت، درست است؟ پای چپ هم مصنوعی بود.
زلف پای؟ ولی حقیقت نداره هو، حقیقت نداره، امکان نداره. یعنی
در کشور ما چین
خب
یک هاسپیتال بود
خب
مخصوص. 90 ساله رفت داخل هاسپیتال.
خب
شما چی گفت؟ ها شفاخانه.
هرچی بود
سال رفت. خب 20 سال پس آمد، من 90 سال داشت.
آی قلب پای پایسیم
قلب عزیزم، شما چرا اینجا خوابید؟ شافق، شافق، تو مرا دوست داشت؟ برای من مرد؟
بچه مرشد، چرا خاموشی؟
به مرد بیچاره درون حکایت فکر میکنم، واقعا مرد؟
بچه مرشد، این که یک حکایت بود، اما در کتاب ها آمده که در زمانهای دور در یک دوره تقلب و دورنگی چنان رواج داشته که شناختن اصل از بدل دشوار بوده است.
شگفت.
و اما و پایان آمد این دفتر،
حکایت همچنان باقی.
شکرستان اصل اصل و به قول اروپایی ها اورجینال را میشنویم. ما تقلب مقلب به کار ما نیست، گفته باشیم که خاطرتان جمع باشه. رفته کشالو خریده، از این کشالوهایی که درون بوجی یا درون جالی یا توری ماندگی است.
از بیرون که سعی میکنی میبینی که به به چه کچالوهایی، دلت میشه که خام خام بخوریشانه.
اما وقتی میبریش خانه، کچالوها را از بوجی یا از جالی میاری بیرون، میبینی که چی کچالوهای ریزه و چوچه و میده.
کاش که فقط ریزه و چوچه و میده باشه، گنده مست بیخی.
بله، از بیرون فهمیده نمیشه دیگه. وقت خریدن خو نمیشه یک بوجی کچالو را بیرون بریزی و ببینی که خوب هستن یا خراب.
راستیم.
از امودان یا دهن بوجی که میبینی خوشت میایه و میخری، اما خانه که میبری؟ دیگه چی بریتان بگید؟
بله، اعصاب یگان تازمی خانوما از این گنده خری شوهرشان خراب میشه و امرای اونا جنگ میکنه و میگه که
آخه این گنده چیست که تو خریدی و مرده که اینا رو چی کنم؟ در فرق خود بزنم؟ این کچالوهای گنده را پیش اسبم که بندازی نمیخوره، ما چی قسم بخوریمشان؟
بیچاره شوهرا.
اینه دیگه، کچالو فروش تقلب کار هم پیسه مردم میگیره و هم به خاطر کارشان زن و شوهر در خانه جنگ میکنن. آقای موحد، جنگ کچالو.
فقط کچالو خو نیست خانم حسینیان.
چی است؟
این جنگ میتونه جنگ پیاز، جنگ شلغم، جنگ مالته یا جنگ هر چیزی دیگه هم باشه.
راست میگین. لیلی داریم چی لیلی؟
و مجنونم داریم چی مجنونی؟
اصلا این دو نفر از لیلی و مجنونی که قصه شان در کتاب آمدم، لیلی تر و مجنون تر هستن.
لیلی و
مجنون. مجنون جان؟
بله
کجاستی که صدای دست شام پرایه؟ چرا اینقدر سلنسر موتر آجی کاکا واری ناله داری؟ بیا که یک چیز میخواییم برد نشان بتم. بیا.
خب چی میگی خانم؟ اگه من سلنسر موتر آجی کانکا واری هستم، تام خمیلی بس پرچه واری دخانه ششتی. وای 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 کمرم، من یک بوجی سودارم، پشت کنه جانم برامد.
اوه خانه تا بود خینی، من امروی بیایم و بوجی رو من
گوش کنم نظر چیزا که تو دریشی و تو شدید خراب نشم.
آل گپتم میزنی آنه لیلی گکم، من از دست ماندگی مرده پارسال این گواری افتاده بودم، دو دقیقه نماندی صدا کده آره چی شده؟ آه لیلی گکم
آلیه رو به ما بکن عزیزم که از کدام سودای شروع کنم. بخیالم که دکاندارا ردت یافتن سر تو سودای خودت تیر میکنن اکثرا، اگه سر تو تیر نکنن سر کی تیر کنن از برای خودم.
لیلی گکم همی تیر کردن چیست نگه، پیسه میتون سودا میگیرم، منت کسم نمیکشم.
اول به ما بگو عزیزم که کچالو رو از کجا خریدی؟
از کجا؟
بله
از بنجاره پترسینگ، از منزل اول سیتی سنتر. خب معلوم است از کچالو فروش سر چوک.
مگر من نگفته بودم که جالی یکی نخری؟ اینا دوروبر جالی را کچالوی خوب میمانند، درونش گنده و شفتار شده را تیر میکنند سر مردم.
خب لیلی یکیم
بله
آله بر یک کچانو زدی خب و من شلغم ساختیم.
شلغمه چی میکنی مجنون جان؟
بله
آله یک چیز دیگه نشانت بتم که بیخی خبت بپره از سرت. پیپ روغن از کی خریدی ها مشناختیش؟
چی شده؟ قیمت خریدیم؟
ما خو هنوز قیمتش از تو پرسان نکردیم.
خب چی شده؟
دوام میرسیم البته، فعلا از روغن بگو.
خب از دکان مکان نخریدم. خب یک آدم و سوتر از دکانا استاد بود، قسما خورد که دستش بند است. روغن کوپانی خودم میفروشم، ارزانم میفروشم. خب مام دیدون که بیز و بیچاره کم بخت.
خب فامیده شد گمش کن، ارزانی شام دم چشمت گرفت و خریدی. خیلی ها سعی کن که چی خریدی عزیزم. بیا من که سعی کردم شک کردم و در تشت انداختمش. اینه بیبی درون تشت سعی کن دو رنگ شده، دو ناخون سرش روغن است، دیگیش مبلایل موتر آجی کاکا واری سیای قیر. سعی کن این دفعه
الهی دانه سرطان شبه در رودش.
بله
الهی پیسه دوا و داکترش شبه.
بله
قوارش فقط مرغ دزده واری بود، باز گفتم شاید
قواری او را من کار ندارم.
خب
مگم قواری تو او را طرف خود کشانده، را که میری دو بجه نان خورده واری میشی. یک ذره رست و درست خود بی که مردم جراب در سرت واسکت گفتن تیر نکنن.
خب میفهمی دلم عظیم سوزه که 16.5 روز کاریم دم پیسه روغن رفته. لیلی گکم مگم برم ده آجی کاکا بتم که اقلا او از من خوش شبه.
نه ده اون نته، چربی ده موترش خوب نیست.
میگم چی خوب نیست؟ چاق میشه موترش؟
نه معلوم نیست که چی باشن. مردم هر کاره میکنن، ما خود نباید کار غلط تکرار کنیم. راستی من برات گفته بودم که جراب سیراب بیار، اینا چی هست که تو خریدی آوردی؟ فقط از سری جیب اشتکاوری؟
خب
چی هستی؟
خب این دیگه درست است لیلی گکم، مرتکه گفت که خیر است پس هم جای واز میکنه.
وای مجنون وای
چی شده؟
من از دست تو سر خودت در کدام دیوال بزنم؟
نزن
جراب از بر جای واز میکنه یا از درازی؟ تو بگو تو چرا یک منگ هستی در بازار؟
یکم فکر کنم
بخیالم کل زرنگی دونم و شب خواستگاری بود که مونگ و سنگ شیشته بودی و من کمبخت بیچاره گفتم که عجب آدم متین سی مرد.
خودگه لگلی گکم تو مقم پر نرو سر من. این گپاید یعنی که من خود از سر تو تقلبی تیر کدم؟ در شب خواستگاری خود در دلت قروت میساییدی که عجب شاخ شمشادی برای ما آمده.
راست میگی عجب شاخ شمشادی گیر ما آمده. خود در سر ما شبه کرد از این شاخ شمشادم. بابا این بیچاره همون وقت برم گفت که او دختر روشتا بگی یه آدم خپک زیر بوریا باری دیده میشه، خود در جان خاندان ما نزنه. ما گفتم که نه مادر ایگه پا چی هست که میزنی؟ خواب یه سر من شبه کرد از این چرت فکرهایی. بند تا خدا بیامرز بابو جان که جان دارشناس آدم بودی. خب من در جان چی اگه آدم هست دارم؟
لنگی گکم گریه نکو لنگی گکم. یه نبه خیر بیا اینال پونکو مره بیخی جاندار جور
مجنون از پشنی چشمم اصو شد.
شکرستان براتون کرور کرور شادی و خنده و دلخوشی آرزو میکنه و امیدواریم هیچ وقت دچار خنده های تقلبی و تصنعی نشین و همیشه از ته دل بخندین. یک آدم خیلی معروف، خیلی نامدار و نشاندار.
خبرنگار پیشی روی ششته و از او درباره زندگیش میپرسه.
سال میرسه به دوران تحصیل این آدم نامدار و نشاندار.
خبرنگار یک سوال حساس میپرسه.
بله، میگه که جناب محترم پاهنمل فلانی خان، شما در دوران تحصیلتان نقلم کدین؟
جناب محترم پاهنمل فلانی خان که آماده شنیدن این رقم سوال نبود، یک لحظه لا جواب میمانه. نمیدانست چی بگویه.
اگه او بگویم گپ خراب، اگه نبگویم گپ خراب.
بله، مجبور شد جوابی بین آب و نبته. گفت که نقل نگرفتیم اما نقل رساندیم.
گفت که بعضی از بچه ها بعضی سوالها را از من میپرسیدن و من هم خب و چوب جوابا را برشان میرساندم.
خب حالا آدم به می رقم پهن ملا چی بگویه؟
از هر چی بگذریم از دل آقا گذشته نمیتونیم.
اینه
مثلا از اجرای بعضی همکارا میتونیم بگذریم و بگوییم برن یک گوشه بشینن و کار به کار ما نداشته باشن. مگرم از دل آقا؟ توبه، از دل آقا نمیتونیم بگذریم. خانم حسینیان،
آقای موحد
رفیقم است.
خب آقای موحد.
بله بله
آقای موحد.
بله.
یعنی ما برم دیگه؟ اینه از اجرای ما میتونین بگذرین؟ اینه ما دیگه نیاییم سر برنامه؟ اما تو ما رفتم.
نه خانم حسینیان، مزاق خواهم شرم، مزاق کدوم. وانا تهیه کننده از اون طرف اشاره میکنه که من همراه دلاغا یک گفتگوی دو نفره داشته باشم. گناه من نیست.
خو حال برم شما خیلی به گفتگوی دو نفریتن برسیم. من خودم میرم کدم گوشیم، خودم مصروف میکنم، گیم میزنم، سعی میکنم، ساتری میکنم. خیر شما
گیم چی است؟ برین کتاب بخوانین خانم سینیان. بله. کتاب
چی؟ پارچه امتحانی تا پاره کردن؟ چرا؟ بچه جان آقا سر امتحان نقل گرفته، تو را از صنف کشیدن؟ حالی گریان نکو بچه، ام گریان نکو. من میایم کد معلمت گپ میزنم. چی؟ نیایم؟ نه بچه، میایم. چی؟ میشرمی؟ نه شرم بچه، تو خو نقل نگرفتی، بچه کاکایت گرفته. چی میگی؟ از یکی دوستایت بفهمن من پدرت هستم میشرمی؟ قطع کو بچه دیوانه، قطع کو.
دل آقا جان، باز آقازاده دستگل به او داده؟
مجده جان، خودم از دست خودش روز ندارم، بچه هم از دست بچهش. شنیدین که چی شده دیگه؟
هی او از تو چی یاد بگیرد؟ بیخی دلم برش سوخت از این خاطر که تو پدرش هستی.
هی هی، شما هم که همه خید کنین و ماهی بگیرین.
راست میگم،
بچه جان آقا نقل گرفته، بچه من پارچه امتحانش پاره کردن. هیچ فکر نمیکردم که تاریخ تکرار شوه.
خوشم میای از این که بچه جان آقام پدرش باریم تو جل خود از او میکشه. چی گفتی تو؟ فکر نمیکردی تاریخ تکرار شوه؟ چطور؟
هی هی، یعنی می تاریخ کمیال سر بچه ما آمده، یک روز سر ما آمده بود.
راستی؟
آه، جان آقا نقل گرفت، سلیش من خوردم.
چی میگی تو؟
آه، اتو یک بیادر قندیم میگفت که دلم باغ باغ میشد، جان آقا منو میگفت.
خواه
او که تأثیر داشت که مو وقت هرچی میخواست نه نمیگفتم.
وای
ایتو یک دل آقا جان میگفت که تصمیم گرفتم بعد از این کل پنیسایی را که پدر جان برای میتا برش بتم. وقتا نوجوان بودیم دیگه نه؟
خواه
بوتایم از سر خوارم برس زد که دل آقا امتیان داره، نان از سر بوبایم میآورد که دل آقا باید درس بخونه.
واقعا باید قدرش میفهمیدی.
بیادری را ده حق تمام کرده دیگه دل آقا.
چی بگویم، سر خوارم قار شد که چرا پیراهن دل آقا جان اوتو کده نیست ها؟ چرا؟ تیز جرابی دل آقا جانم بیار، اما جرابی اورم که میاری از روی جرابی مرم بیار که سرم ناوقت میشه. اتو سر خوارم پوف میکد خو؟
خو خو
پیش شورن خود فروشی که رسیدیم به شورن خود فروش گفت که پر تو پنج رو پر شورن خود بر ما و دل آقا جان. مثل روزای قبل که پیسه خوراکا را در چل سر ما حساب میکد، این دفعه حتی نمان که دیست خود سوی جیبیم ببرم. سر سنفم ما بین بیگم پشت قلم میگشتم که قلم چارنگ خود طرفم گرفته، گفت مال خودت، مال خودت، مرا خیره تو امتحانید خوب شود.
فداکاری دیگه تو چه حد دلاغ بینصاف هستی تو.
گفت فقط یک اون تا سوال بان که نقل بگیرم.
و تو مانده که نقل بگیر ها؟
نه نه چرا بانم، هر دو دیست خود روی پارچه امتحانی می تو ماندم خو؟
خو
که نتانه نقل بگیره، ولی او گردن خود غاز وره دراز میکرد نقل میگیره.
مگم نمیگفت یکان تا سوال را نقل برسن؟
از نظر او 25 تا سوال یکان تا بود دیگه نه؟
خو
معلم او سو رفت، گفت سوال 19 تیز بگو دل آقا جان 19. یک رقم جان گفت که می پارچه امتحانی میم طرفش گزلک شد که بگی از روش نشته کن. معلم آمد گفت کو پارچه امتحانی؟ این پارچه امتحانی پیش جان آقا بود. زبانم قفل شد. جان آقا گفت معلم صاحب پارچه خود داده که من برش نشته کنم.
وی چه رندی و چالاکی.
چطا کنم، بیادرم است، دلیم برش می سوزه، یک کمی تشنجیست، ترسیدم باز تشنج بگیرش.
عجب، پس تشنجی هم بوده.
معلم مرا استاد کرد، گفت این حال ما تشنجش خوب میکنم، هر سیلی که میزدم تو یک دور میچرخیدم، یک دور نه چند دور فرفره واری.
سر خدا پایین میگرفتی خود معلم تا اون
پارچه امتحانی مرا چیر کرد و گفت جان آقا فکر نمیکردم ایت تو بیادر داشته باشی، مایه شرم. جان آقام گفت مایه شرم خواه است، ولی چکنم بیادرم است،
گوشت از استخوان جدا نیست دیگه،
مادر خانه کلگه تعملش میکنیم.
هم سنفی های دستو پشتبانی نکدن؟
اونا هم سنی ما سعی میکدن سر خود شور میدادن دیگه. ولی تو چرا سر خود شور میدی؟
تا به حال دلیم با جان آقا میسوخت که چی یک بیادری داره، حال برای بچهت میسوزه که چی یک پدری داره.
بله؟ چی گفتی؟
مزاق کردم دل آقا جان، گل هستی با خدا، گل هستی. بله، و رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته.
و مثل همیشه میگیم هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، سرای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
همگام با ولایت.
نگاه و موضع